أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما بقية الله في العربين والله على عدوان اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما با آخرین تنبیه رسید در مسئله دوران بین متباینن. این تنبیه رو که دیگه رد بکنیم انشاءالله خدا بخواد وارد بحث فصل دوم میشیم. فصل اول دوران بین متباینن بود، فصل دوم دوران ان بین اقل و اکثر ارتباطیه. این تنبیه آخریه رو بخونیم که تنبیه خیلی مهمی هم هست و ثمره عملی هم خیلی زیاد داره و انشاءالله دیگه وارد بحث بعدی بشیم. بحث ما ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصول است. شبهه اگر غیر محصول شد که صحبت کردیم که دیگه علم اجمالی درش منجز نمیشه، چیزی نجس شده، احتمالش اصلا مورد اعتنا و غلا نیست، اون دیگه ساقط راحت هم هستین و میگین که کنای علم عادی دارین به این که اون موردی که بهش مبتلا شدین اصلا این خلاصه جز اون موارد نجس نیست، یا اون مورد نجسه نیست، اون مورد مشکل داره نیست، علم اجمالی منجز نمیشه. اما الان بحث ما اینه، یک، حالا مثلا نجاستی حرمتی پیدا شده، اطرافش هم محصوره، دست شما مثلا به این اطراف، بعضی از این اطراف برخورد کرده، ملاقی شده، نه اینکه خود اون اطراف رو میخواین ارتکاب کنین، نه، ارتکاب خود اون افراد نیست، یه ملاقاتی صورت گرفته بین بدن شما مثلا و بعضی از اطراف شبهه محصوره. آیا حکم ملاقی بعضی اطراف شبهه محصوره چیه؟ خب اینجا بحثی پیش میاد به عنوان این که اگر مثلا فرش یک قسمتش یا یکی از این فرش ها نجس شده، محصولم از شما پای خیس گذاشتی به یکی از این فرش ها خورد، میگن که خلاصه اینجا میگیم براعت جاری میشه دیگه، این داخل درون علم اجمالیه نخواهد شد که بگیم اینجا هم نجاست تنجیس پیدا میکنه و شما باید حتما بری آب بکشی، اینو دیگه نمیخوایم بگیم. آب کشیدن یعنی دیگه لازم نیست. مقدمه بحث دو تا نکته است، یکی محل نزاع که خدمتون عرض کردم، امر دوم این که تنجیز علم اجمالی درش تکلیف فعلی شرطه، یه تکلیف فعلی در اینجا بوده باشه، باید باشه. میزان در تنجیز علم اجمالی اینه که علم به یک تکلیف فعلی داشته باشیم. دیدین که تو اون مسئله قبلی هم سر همین تکلیف فعلی بحث وضوع و تیمم سر اونجا اشکال شد. سمنری کن گفتیم وقتی که شما مکلفه به وضوع هستید که تکلیف تیمم معنی نداره. اینجا ما تکلیف فعلی میخواییم، باید تحقق داشته باشه تکلیف فعلی تا این علم اجمالی بیاد منجز بشه. خب حالا وقتی که ما به یک موضوع خارجی علم پیدا کردیم، علم تعلق پیدا کرد، کی این تکلیف فعلی خواهد شد؟ در دو تا صورت. صورت اول که ما میایم مطرح میکنیم، میگیم که تعلق به تکلیف فعلی ابتداعا مثل که اس علم اجمالی داشته باشید به صلات جمعه یا صلات ظهر، یه تکلیف فعلی متعلقه علم اجمالی شما هستش. این مثال، شما میدونید اگر روز جمعه شد یا نماز جمعه بر شما واجبه یا نماز ظهر، متعلق علم اجمالی شما چیه؟ خود همین نماز جمعه هست، خود اون نماز ظهر هست، تکلیفش تکلیف فعلی، هیچ مشکلی نداریم. این یه مورده. یه مورد دیگه اینه که علم اجمالی تعلق پیدا نکنه به خود حکم، به موضوعش، اما موضوع باید چی باشه؟ تام باشه، جوری که حکم بلافاصله برش مترتب بشه. علم به موضوع تامی که حکم برش مترتب میشه، این هم مثل علم به حکم دیگه، علم اجمالی به حکم. اما موضوع ناقص نبوده باشه، اون موقع دیگه مثلا تکلیف فعلی بر این موضوع بار میشه. مثل این که علم داشته باشیم به خمریت این ظرف یا به خمریت این ظرف، علم اجمالی به خمریت، دیگه علم اجمالی نمیگیم به وجوب نماز ظهر یا به وجوب نماز جمعه. پس ما میتونیم یا علم اجمالی رو بزنیم به خود وجوب یا بزنیم به موضوع اون حکم مثلا موضوع حرمت دیگه، یا این خمر خمره تو این انا یا تو این یکی انا خمره، خمر موضوع حکمه. اما تا میگیم که خمره، شما میگید خب حکمش دیگه بار شد دیگه، ابدا نجسه، نمیتونم هم سر بکشم، این دوتا حکم توش هست، نه سر کشیدن جایز، نه دست زدن هم که باعث میشه دستتون نجس میشه، این حکم بار میشه در مسئله خمریت. اینجا خمر تمام الموضوع است، تمام الموضوع برای تعلق حکم حرمت به شرب، تمام الموضوع این خمر است. پس در علم اجمالی، دقت، در علم اجمالی یا باید علم اجمالی به خود حکم تعلق پیدا کنه، علم اجمالی به وجوب صلات جمعه یا وجوب صلات ظهر، یا به موضوع تام حکم، نه جزء الموضوع، به موضوع تامی که بلافاصله حکم برش بار بشه، مثل علم اجمالی به خمریت این مایه یا این یکی مایه. تا علم اجمالی به خمریت پیش اومد چی میشه؟ حکم حرمت شور بار میشه، حکم نجاست بار میشه. یه مثال دیگه هم میزنن، علم به این که یکی از این دوتا جسد میت انسانه، یکیش جسد حیوان مزکای معکول اللحمه. یه که گوشت افتاده نمیدونی تو این انفجاری که صورت گرفت، گوشت انسانه یا این یه تیکه از اون بره هست که قبلا سرش اینجا بریده بودیم، حالا بخوریمش نمیدونیم، بره رو سر بریدیم گذاشتیم بمب خورد، درست یا نه؟ حالا با اینو بخوریمش، همونی که خودمون زرپه شرعیش کردیم، یا این یه تیکه از بدن یکی از این انسان‌هایی که اینجا خلاصه در اثر انفجار تیکه تیکه شدن. ببینین اینجا میت انسان تمام الموضوع برای حکم حرمت اکل دیگه. این بره اگه گوشتش قاطی پاتی شده باشه با یه تیکه کوچیک گوشت انسان، همون مسئله میشه، چون حکمش حرمت اکله. ببینین تمام الموضوع، خب این که تأکید میکنیم برای تمام الموضوع، برای اینه که تمام الموضوع بلافاصله حکم تکلیفی برش بار میشه. اگه جزء الموضوع بود باشه فایده نداره، از بحث ما خارجه. یعنی تو این علم اجمالی که ما میخوایم، این از بحث ما خارج خواهد بود. مثالهای برای تعلق علم اجمالی به جزء الموضوع چند تا مثال نقل میکنند. الان این بیان از میرزای ناینیه، چند تا مثال نقل میکنند. مثال اول، ببینید چند تا مثال، یعنی میخواد بگیم خارج از مورد بحث ماست، کدوم مورد با داخل تمام الموضوع، کدوم مورد خارج جزء الموضوع. حالا مثلا شما نگاه کنین همین مثال علم به خمریت احد مایعین، اگر ما بخوایم برای یه حکم دیگه مثل اجرای حد این علم اجمالی رو به کار ببریم که این مایه خمره یا این یکی مایه خمره، بعد فلان آقای بدبخت بیچاره اومده بود این یکی از این دوتا مایه رو سر کشیده بود، حالا حکم حرمت شرب بلافاصله بار میشد، خب نم حکم اجرای حدم بلافاصله بار میشه، بگیم آقا این سر کشیده، یکی از این دوتا سر کشیده، فعلی فوری بگید حد اجرا کنید، حکم الله مثلا اینو میشه بگیم ما؟ میگن نه، اجرای حد شارب خمر فقط خمریت رو نمیخواد، یه قیود دیگه هم داره، همچون که نمیشه که، بلکه اون جاهل بوده، بلکه اصلا علم نداشته اومده سر کشیده، چون فوری حکم شارب خمرم بار میکنی. ببینین حکمی که این خمریت براش تمام الموضوع بار میشه، نه اینکه حکم احسن اجرای حدم داشته باشیم براش، اجرای حد دیگه براش نخواهیم داشت، اجرای حد در اینجا نیست. پس این نکته رو باید روش دقت کرد و توجه کرد. میرزای ناینی اینجا تعبیر میکنن، یعنی مثل وجوب حدی که مترتبه بر شرب معلوم الخمریه میشه، عمدن مترتبه بر علم الخمریت نیست. ببینین اونجا کسی حد میخوره که شرب کرده باشه معلوم الخمریه رو، عمدن هم شرب کرده باشه، پس اولا شاید علم نداشته، او مال علم اجمالی به خمریت برام پیش اومده، شاید اون فکر میکرده آبه، درست؟ معلوم الخمریه برام نبوده، شاید عمدن نبوده، حتی فرض کنید میدونسته یادش رفته که بعد یعنی اینکه خورده خمر بود، پس بلافاصله حکم نمیشه بار کرد، پس این بحث اجرای حد، این علم اجمالی به درد اون بحث اجرای حد نمیخوره، چون مسئله اثبات خمریت نسبت برای اجرای حکم حد جزء الموضوعه. این یه مثال. مثال دوم، تو همین جایی که ما الان مثال جسد انسان اینا رو زدیم با اون برهی که قشنگ سرش رو بریده بودیم و گوشش رو دیکی دیکی کرده بودیم، حالا ما دست زدیم به یکی از این گوشتا، داشتیم هی گوشتا رو جمع جور میکردیم، گوشت گوسفند رو خواستیم جدا کنیم، گوشت این آدم هم این وسط ممکنه بوده باشه. حالا اینجا نسبت به جواز اکل، بله اگر احتمال بدیم یکیش گوشته، یکیش مال گوشته انسان بوده باشه مربوط به این انفجاری که صورت گرفت، نمیتونیم جواز اکل رو خلاصه نخواهیم داشت، حرمت اکل اینجا بار میشه. اما نسبت به مس بدن میت چی؟ نسبت به مس بدن میت که دیگه تمام موضوع نیستش که من که میتونم بگم حالا شاید اینا یکیشون گوشت انسان بوده باشه، پس من بیام برم بگم یه غسل بسته میتم بکنم. این نسبت به او چیه؟ اونم یه قیودی برای خودش داره، غسل بدن میت، اونم احکامش بلافاصله بار نمیشه، بدن یه وقت گرمه، بدن یه وقت سرده، ببینید اونم یه اجزای دیگه ای داره. پس ببینید اینجا هم تمام الموضوع نسبت به حکم غسل مثل میت نیست، حکمش بار نمیشه. یه مورد سوم هم مثال میزدن که یه مقدار بحث برانگیز شده، این مورد سوم هم ردش بکنیم. پس ببینید خیلی مهمه با تمام الموضوع یا جزء الموضوع ما باید شناسایی کنیم. یکی از مواردش علم به غصبیت یکی از دوتا شجره است، دوتا درخته، یکی از این دوتا درخت هم ثمره داده، میوه داده، دوتا درخت یکیشون میوه داده، یکی از این دوتا رو ما میدونیم غصبه، اون یکی غصب نیست. اینجا اختلاف شده، در اینجا چیکار کنیم؟ آیا این از مصادیق علم اجمالی به تمام الموضوع تصرف در این ثمره جایز نیست تکلیفا؟ اگه من از این میوه ها بخورم ضامنم بزن، چون من که میدونم کدوم درخت مال شخص دیگه است، من میدونم یکیشون غصبیه مال شخص دیگه است، یکیشون مال خودمه، نمیدونم کدومشونه، یکیشون هم میوه داده، ممکنه مال خودم میوه داده باشه، ممکنه مال اون میوه داده باشه، درست یا نه؟ میرزای ناین اینجا میفرمان که اینجا این حکم تمام الموضوع، وقتی شما میدین یکیش غصبه، هم خودش غصب میشه، همه که تصرف بکنی توش میوهش هم همینجوریه، اونم غصب به حساب میاد، ولو همون لحظه اولم نبوده باشه بعدن این میوه بیاد فرق نداره که، لازم شده که همونهایی که علم شما پیدا کردیم میوه قبلش اومده باشه. پس بنابراین اگر من یکی از این دوتا شجره دیدم میوه داره و میدونم یکیش غصبه، حق ندارم تصرف بکنم. اینجا هم چیز موارد تمام الموضوع نسبت حتی به همون میوه. ولیکن بعضی هم اصلاح خواهی میگن نه، این از مصادیق علم اجمالی به جزء الموضوع، شما میوه رو هم بخور هم بدون که هیچ ضامنی نیستی، میوه غیر حکم اون شجره رو داره. مرمای ناینی ببینید تو جزء الموضوع تمام الموضوع بودن این بحثا هست، یعنی تو اینجا باید ما اگر تمام الموضوع بود علم اجمالی رو بگیم منجزه حتی نسبت به ثمره اون درخت، ولی کن اگر جزء الموضوع بود علم اجمالی نسبت بهش منجز نیست. حالا مثال شجره درخت و شجره رو داریم میزنیم که یکیش مثمر است، مثالای دیگه ای هم بهش ممکنه بر بخورید. میرزای ناینی بیانشون چیه؟ اول میان قول مقابل رو نقل میکنن، بعد میخوان رد بکنن، میگن بعضیا تو این مثال شجره گفتن دیگه از اون میوه ها نمیخواد اجتناب کنی، از ثمره ها نمیخواد اجتناب بکنی. چرا؟ چون ثمره یا منفعتی که معدوم فعلا این محکوم به هیچ کدوم از احکام وضعیه و تکلیفیه نیست، ثمره که هنوز نیومده که، شما میدونید یکی از این دوتا درخت غصبیه، الان که ثمره وجود نداره که، اینی که شما علم پیدا کردی بعدن این ثمره میاد پیدا میشه، خب بعدن که پیدا میشه شما شک میکنی که یه حکم براش اومد یا نیومد، خب میگیم که قبلا این حکم نداشت، الان هم محکوم به حکم وضعی و تکلیفی نیست. وقتی علم به غصبیت یکی از این دوتا خونه رو پیدا کردی، مثلا فرض کنید ازا علمت غصبیت اهدت دارد، یکی از این دو خونه رو فهمیدی غصبه. لیس لاحده ما بالخصوص منفعت فعلیه، یکیشون منفعت فعلیه نداره. به سال میرزا اینانی میخواد بگه فقط شجره نیست، یه وقتی یکی از این دو تا خونه میدونی یکیش غصبیه، حالا منفعتشو مثل اجارهشو اینو چیکار کنم، اینم بعد ازش پرهیز بکنم یا نه. این قائل داره این حرفو میزنه، میرزا اینانی فعلا داره حرف قائل رو نقل میکنه و میگه توی مثال یکی از دو تا خونه که یکیشون غصبیه یا در جایی که دو تا شجره است یکیشون غصبیه و یکیشون میوه نداره یکی دیگه شون میوه داره، فقط یکی از این دوتا غصبی یکیشون هم میوه دار، نمیدونیم کدومه، شاید اونی که میوه داره اون غیر غصبی است، گاهی وقتا احتمال میدیم همون غصبیه باشه. اینجا اثری برای علم اجمالی نسبت به اون منفعت یا ثمره نیست که بعدن این منفعت یا ثمره ایجاد میشه، قبلا این ثمره نبود، بعدن این میوه درخت ما میوه داد، قبلا این ثمره و میوه نبود. میگن که نه، اون ثمره که بعد ایجاد شد، اون منفعتی که بعد میخواد شما استیفا بکنید، اینجا علم اجمالی نسبت به اون منجز نیست. چرا؟ چون موضوعشون وقتی علم به غصبیت وجود نداشت، اصلا این موضوع قبلا وجود نداشت. غصبیت عین یک چیز لا تترتب علیها الا احکامی که مترتبه بر نفسها، بر خودشه. یه چیز غصبه، خب احکامش فقط برای خودش بار میشه، دیگه برای اون میوه که بعدن شما پیدا میشه روی یکی از این دوتا درخت ها میخواید بخورید، برای اون حکم وضعی و حکم تکلیفی نیست، نه تکلیفاً حکم هست این حروم نیست بخور، نه وضعاً حکم هست که نترس اگه پس بعد و معلوم شد مال فلانی نمیاد بگیم پول میبای منو بده تو خوردی، اینه نمیتونه بیاد بگیم، هیچ علم اجمالی اینجا تنجیز نداره. اما احکام مترتبه بر غصبیت منافع یا اسمار، این متوقف ترتبش بر تحقق موضوع، توقف متوقف از ترتبش بر تحقق موضوعش که غیر محرز در مثال علل فرض. پس اینجا ما اصالت الاباحه رو توش جاری میکنیم بدون هیچ معارضی، یعنی میگیم این میوه خوردنش جایز هست یا نه، میگیم اصالت الاباحه. اینجا علم اجمالی نسبت بهش منجز نیست، این نظر رو دادن. ایشون میفهمن این حرفو من قبول ندارم، میرزا ناینی قبول نداره، میخواد بیاد بگه که نه، هم حکم وضعی باره هم حکم تکلیفی. حالا این حرف طرف مقابل رو نقل میکنه میرزا، حالا رد میکنه. ردش چیه؟ نسبت به احکام وضعی یه حرف بسیار دقیقی میزنه میرزا، تو حکم تکلیفی هم همینجور. میگن این احکام وضعی یه بحثی هست که آیا خودشون جهل میشن یا از حکم تکلیفی در میان، انتزاع از حکم تکلیفی میشن. ایشون میفهمد نه، احکام وضعی خودش مشغول به نفسه هاست، یعنی اینجوری نیستش که اون زمانی که ما در اینجا میگیم نسبت به میوه ها هست، حکم زمانی که اینجا هست، این حکم از حکم تکلیفی حرمت اکل در اومده باشه، اصلا حرمت اکل نبوده باشه، اینم خودش حکم مجعوله که شما زامن هستید، زامن بودن یه حکم مجعوله، درست یا نه؟ و به نفسها مجعوله، چون بعضی نظرشون اینه که حکم وضعی از کجا انتظام میشه؟ از حکم تکلیفی، یعنی تا اومدی گفتی حرمت اکل داره این میوه، بعد از این حرمت اکل یه حکم وضعی انتظام میشه که زامن بودن شماست. ایشون فهمن نه، ما این مبنا رو قبول نداریم، خود زامن بودن شما یه حکم وضعی مستقله، ربطی به اون حکم تکلیفی نداریم. اگه اونجا اومدی اصالت الاباحه رو جاری کردی یا براءت رو جاری کردی برای خود حکم تکلیفی، ما حکم وضعی رو از اونجا نگرفتیم، اینو مستقل بحث میخوایم بکنیم. میگن این احکام وضعیه، یعنی همون ضامن بودن شما، این به انفسها مجعوله، منتظر از احکام تکلیفی نیست. حالا میریم سراغ زمان این منافع و اسمار میوه ها. این زمان یک حکمی است مجعول فعلی مترتبه بر غصبیت شجره و داره، همون داری که غصبیه منفعتش هم میشه چی؟ غصبی میشه، زمان آور، درسته یا نه؟ زمان میاره برای شما. اون درختی که غصبیه اگر واقعا میوه مال اون درخت بوده باشه حکم زمانش میاد، درسته یا نه؟ خب تعلق غصب به یک چیزی کما اینکه باعث میشه که داخل تحت زمان بشه، باعث میشه که توابع و لواحقش هم داخل در تحت زمان بشن. این زمانه که من میگم اصل عربیش زمانه، من میترسم هی بگم زمان، ما تو فارسی میگیم زبان، اما اگر زمان شما زنیتون بره سراغ زمان بعد و گذشته و آینده و اینجور چیزا. این حکم زمان ما میخواییم بگیم. خلاصه میگن که پس وقتی شما اومدی گفتی یکی از این درخت و غصبیه، شما زامنه نسبت به اصل این هستی، نسبت به اون لواحق و توابعش یعنی میوه هاشم زمانت میاد. اینو تقریبا کلده او یه حکمو داره، نیستش که اینا رو بگی دوتا حکم داره چون قبلا ایجاد نشده بود، حکمش یه چیز دیگه است. میرزا اینو میخواد بگه، یعنی تعلق غصب به شیعی کما اینکه موجب دخول خود همون شیعی میشه تحت زمان، کذالک یوجب دخول و توابهی و لواحده ولو لم تکن موجودتن بلفه، ولو قبلا موجود نبوده، بعدن ایجاد بشه، بعدن این ثمره رو بده. پس فعلیت حکم به زمان این کاری به فعلیت منافع و اسمار نداره، اصلا منافع و اسمار فعلیت نداشته اون موقع، اصلا هنوز میوه نداده درخت، پنج ماه دیگه قشنگ میوه میده، طور نیست، اونم باز میشه چی؟ میشه غصب، حکم زمان میاد. میرزا اینایی میخواه بفهمن که اینا از توابع خوب حرفی هم هست به نظر ما، ولی آقای خوی قبول ندارن. نسبت به حکم تکلیفی هم میرزا اینایی باز دوباره حرف دارن، نسبت به حکم تکلیفی هم میگن چون فعلیتش اگرچه متوقفه بر فعلیت موضوعشه تو حکم تکلیف، الا اینکه منافع و اسمار چون از شؤون اون اعیان خارجی است، ملاک حکم به حرمت تصرف وقتی موضوعش پیدا شد این ملاک تامه از اول کار، لذا تا این موضوع پیدا شد یعنی خلاصه میوه پیدا شد این حکم حرمت تصرف توش میاد. پس همون جوری که علم اجمالی موجب تنجز احکام مترتبه بر نفس اعیان میشه، یعنی خود این درخت رو حق نداری خلاصه ازش استفاده بکنی، تصرف توش بکنی، موجب تنجز احکام مترتبه بر شؤون و توابعش هم خواهد شد، ولی این شؤون و توابع بعدن ایجاد میشه و علاوه بعدن این درخته میوه بده. بازم ما باید اجتناب کنیم از این درخت، درست؟ از میوهش هم بعدن وقتی در اومد باید اجتناب کنیم. بله؟
به نسبت بر احکام وضعی
خب تو همین قسمت این سفر رو داریم، تکلیفی ها داریم میگیم یا وضعی رو میگیم؟ خب وضعی رو میگیم. ببینید وضعیش هم میگیم همین جور، یعنی وقتی که یک حکمی اومد گفتیم من نسبت به این درخت چیم؟ زامن. من نسبت به این درخت زامنم، چون یکی از این دوتا درخت غصبیه، درست یا نه؟ وقتی غصب بود مال دیگریه دیگه، من نسبت بهش زامنم، نمیتونی بیا اینجوری شاخشو بشکنی، درست؟ میگه همچه که شاخره نمیتونی بشکنی، پس فردا میگه هم که داد میداشو نمیتونی بخوری و بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بخوری و بری جلو، فایده ای نداره، درست؟ همونجه که نسبت به این درخت زامنی، هر دوتا درخت اینجا وجود داره، یکیش مال شماست، یکیش مال یکی دیگه، سرش هم اختلافه، کدوم مال شماست، کدوم مال یکی دیگه، از هر دو بعد اجتناب کنی، نه شاخشو بشکن، زامن نسبت به اصل درخت هستی، نه میوهی که بعدن میده رو بخور، چون میوه هم از شون و توابع همین درخته. حالا نمیشه بگی حالا اون صد دو تا درخت عبا داریم میوه شو حالا که میکنیم میدونیم چیه، یه سال سال عبایی جاری میکنیم و هم داریم میخوریم، اشکال نداریم. یا نه همون چی که زامن نسبت به اصلش هستی نمیتونی شاخشی بشکنی بدون اجازه مالکش و احتمال میدی مال غیر بوده باشه، زامن میشی اگه شاخه رو شکوندی، میبرم که خوردی زامن میشی. این فرماشه آقای نائینی، هم نسبت به وضع هم نسبت به تکلیف. فرقش میدونی چیه؟ چون الان خواست از احکام وضعی صحبت کنه، میخواد بگه شما حکم تکلیفی رو بحثو نبر فقط رو حکم تکلیفی، اگه بحثو بریم رو حکم تکلیفی، تو حکم تکلیفی این محبس رو نتونیم ثابت کنیم، مثلا بگیم حکم تکلیفی نمیاد، اباحه توش جاری میشه، درست؟ خب اونجا بعد یعنی بحث حکم وضعی هم دیگه میپره دیگه، اونجا هم نباید ثابت کنیم، درسته؟ میخواد بگه که یعنی اگه تو حکم تکلیفی هم قبول نکنی، تو حکم وضعی باید قبول کنی. منظورشون اینه. نظریه دوم آقای خویی چی میگن؟ آقای خویی فهم اینجا سه تا صورت داره، صورت اول، دوم، صورت سوم. نظر آقای خویی اینه که در جایز است تصرف در ثمره هم تکلیفن هم این که وضع زمانی هم ندارید وضعن تو صورت اول، اما تو صورت دوم و سوم حرومه. حرف میرزای نایینی قبول داریم. این صورت اول رو باید قشنگ بخونید، چون تو اینجا اختلافه با میرزای نایینی داره. تو این صورت دوم و سوم که بعد میخونیم اختلافی با میرزای نایینی ندارن. اینو ببینیم چی این صورت اول. اول عنوان صورت ها رو ببینید. میگه اینجا سه تا صورته. صورت اول تصرفاتی است که متوقف بر ملک نیست. فیما اذا لم تکن الاطراف مسبوقتا به ملک الغیر، در جایی که اطراف علم اجمالی مسبوق به ملک غیر نیست، یه تصرفاتی شوش میخواید بکنید که این تصرفات متوقف بر ملک نیست. صورت دوم هم باز همین تصرفات غیر متوقف بر ملکه، اما اطراف مسبوق به ملک غیر بوده. بعضی از اطراف توش ملک غیر داشتیم، مسبوق به ملک غیر بوده، قابل استصحابه، قابل جریان استصحابه، لذا اینجا آقای خویی میخواد از راه استصحاب بیاد جلو. خب صورت سوم چی؟ اصلا تصرفاتی که متوقف بر ملک هست، اونا تصرفاتی بود که متوقف بر ملک نیست، اما اینجا تصرفاتی که متوقف بر ملک مثل بی بعد تو بی نسبت به ملک صورت بگیره. درست؟ خب بریم سراغ اون قسم اول، تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. در این تصرفات آیه خویی میفرمان، یعنی تو این صورت اول، حق اینه که حرف میرزای نایینی تمام نیست، هم تو حکم تزئی هم تو حکم تکلیفی، تو هر دو تایشون حرف دارن با میرزای نایینی، تو هر دو جا. اینجا باید مخالفت میکنن. میگیم مخالفتتون چیه؟ میگن که حکم به زمان منافع عین مغصوبه، یعنی شما اگر یه عینی مغصوبه بود مثل این درخت، شما ضامن منافعش هستید، این مسلمه، اینو ما توش حرف نداریم. شما نسبت به منافع عین مغصوبه مسلم ضامنی. اما لا یترتب الحکم علی الکبر الکلیه با الا بعد احراز صورا خارجن. این حکم کلی وقتی بار میشه شما احراز صغراشو کرده باشی، یعنی بدونی این درخت چیه، غصبیه، مسلمن بنابراین از منافعش نمیتونید استفاده کنی، از ثمرش نمیتونید استفاده کنی. بدونم من احراز کرده باشم که این خونه غصبیه، حق ندارم از منافعش استفاده کنم، نه خودم برم توش بشینم نه اجاره بدم، از منافعش نمیتونم استفاده کنم، این مسلمه. اما جایی که احراز صغرا کرده باشم، و الان ما احراز صغرا نکردیم، احراز صغرا مشکوکن فیه. چرا؟ چون احراز نکردیم که ثمره از منافع اون درخت غصبیه باشه. ما که صغرا رو احراز که نکردیم، که اگه صغرا مسلم بود میگفتید بله هر جایی که درختی غصبی شد منافعش هم اسمارش ثمرش هم چیه اونم میشه غصبی. اگه این بود مسلمه، احراز صغرا کرده بودیم. مشکل ما اینه که احراز صغرا نکردیم، صغرا احراز نشده، چون احتمال میدیم این از منافع اون عینی باشه که مال خودمونه، منافع خونه خودم باشه، میوه درخت خودم باشه، نه اون درخت غصبیه. این احتمال که دارم میدم، که چون احتمال اینو میدم استصحاب میکنم که این از منافع عین مغصوبه نیست. میگم آقا این انشالله از منافع عین مغصوبه نبوده، استصحاب میکنم. یه ایرادی به استصحاب بعضی وارد میکنن، لذا آقای خویی میفهمن نهایتش من براءت از زمانو جاری میکنم. میگم اگر من میوه رو خوردم شکیم که زمان اومد رو من یا نه، براءت جاری میکنم. اما استصحابم قائلم، براءت از زمانم قائلم. بهشون ایراد ممکنه کسی بکنه، بگه این استصحاب این که این از منافع عین مملوکه، از منافع عین مغصوبه نبوده، این معارض میشه با این که استصحاب بکنی که این از منافع اون عین مملوکه هم نیست. چطور شما استصحاب میکنی که این میوه از اون من از خلاصه میوه های این درخت غصبیه نیست؟ خب بگو این از میوه های استصحاب میکنی که از میوه های درخت خودت هم نیست، از درخت مملوکه هم نیست. چرا فقط استصحاب میکنی که از درخت مغصوبه نیست؟ استصحاب کن که از اون مملوکه هم نیست. آقای خویی اینجا وقتی این ایراد میشه که معارض است، میگن که وانه ای نداره، اون استصحاب هم بکن. استصحاب این که از منافع درخت خودم هم نیست، اونم جاری کن، دو تا استصحاب جاری بشه با هم دیگه. ما میگیم این دو تا استصحاب با هم تعارض نداره. استصحابه، ببین حرفای خودی قبلا هم یه جای این حرفو زده بودن، ما رد کردیم. قبلا هم ایشون گفته بودن، میگفتن دو تا استصحابی که با هم معارضه چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه شما میاد اینجا میگید که اصلا بحث تعارضش چی، حالا از این نباشه از اون نباشه، شما میگفتید که اینجا که مخالفت عملیه لازم نمیاد، که مخالفت اعتقادی لازم میاد. خب نمیشه که بگم این هم از اون نیست هم از این نیست، لازمش این که مخالفت بشه مخالفت اعتقادی علمی. ایشون میگه مخالفت علمی اعتقادی و التزامی اشکال نداره، مخالفت التزامی لازم میاد اشکال نداره. ما میگیم مخالفت عملی نباید لازم میاد. اینجا مخالفت عملی که لازم نمیاد که دوتا رو جاری کن. حالا اگر قبول نداری این مطلب رو، ما این حرف رو قبول نداریم، به ما میگن حالا اگر قبول نداری به خاطر اون معارضه، برو رجوع کن به اصل براءت از زمان، به اون اصل رجوع کن، بگو من براءت از زمان جاری میکنم بر اساس اصل براءت بیا جلو. اما اینجا ایشون میگن لا یعارض باستصحاب عدم کونها من منافع العین المملوکه، چون قبلا گفتیم که لا مانع من جریان الاستصحابین اذا لم یستلزم مخالفت عملیه. وقتی که مخالفت عملی لازم نیاد، ما میگیم دو تا استصحاب جاری میشه، مخالفت عملی که لازم نمیاد. که شما بگو از اون نیست، از اون درخت مغصوبه ما گفتیم نیست، شما بگو از اون درخت مملوکی هم استصحاب کنید، میگه اونم استصحاب، اونم دوری نیست. اما من اونی که به دردم میخوره اینه که از اون درخت مغصوبه نبوده باشه، هم که از درخت مغصوبه نبوده باشه من میخورمش. حالا تو بگو مال درخت خودت هم نیست، مال شخص سومی که نیستش قاعدتا، که درست یا نه، یکی از این دو تاست. شما بگو مال اون نیست، مال مملوکه نیست، منم که میگم مال مغصوبه نیست، به هر حال این شد بی صاحب، مثل بچه بی صاحب، و هم دارم میخورم. همین که مال اون مغصوبه نیست به درد من میخوره، من که نمیخوام ثابت کنم مال خودمه. فرض کن یه چیز مباحه، درست یا نه، فرض کن استصحاب کردیم که نه مال اون درخته نه مال این درخته، این بی پدر مادره، این بی پدر مادر رو بخوری هیچ مشکلی نداره، ضامن نیستی، درست یا نه. حالا اون یکی میخواد بر اساس علم اجمالی میگه آخه نمیشه که نه این باشه نه اون باشه، میگه حالا این مخالفت عملی که نیستش که، استصحاب اینجا مشکل نداره. شما با استصحاب گفتیم که اون نیست، اونم میگه با استصحاب میگیم که از اون مملوکه هم نیست، حالا میگه بس هیچ کدوم استصحاب میگه نی نیست دیگه، یعنی فرض کن اصلا از هیچ کدوم از این دو تا نیست، فرض کن این میوه از یه جای دیگه اومده، خودنش که اشکالی نداره که، ضامن که نمیشه چون مالک نداره دیگه، نه من مالکشم نه اون مالکشم. یه استصحاب میگه اون مالکش نیست، یکی استصحاب هم میگه که خودت هم مالک نیستی، نهایت این دو تا استصحاب تعارض نداره که، چون مخالفت عملیه لازم نمیاد. علی حال این میوان من نیست، مال اونم نیست، پس بخور و ضامنم نیستی. این حرف آقای خویی تو اینجا. اما نسبت به حکم حالا بهش اشکال داریم، به این حرفا، به این حرف اشکال میکنیم، قبلا هم اشکال کردیم، یعنی این مبنا رو قبلا هم آقای خویی تو از جا داشتن، میگفتن دو تا استصحابی که مخالف جریانش مخالفت عملی نداشته باشه اشکال نداره، مخالفت التزامیه. ما هم گفتیم مخالفت التزامی هم اشکال داره، این یکی قبلا اینجور اشکال کردیم، حالا بعد دوباره اینجا یه اشکال میکنیم، میگیم که نه به هیچ وجه این دو تا استصحاب جاری نکن، مجرا نداره این دو تا استصحاب تو این بحث ما. حالا بعد میرسیم به این اشکال. نسبت به حکم تکلیفی چی میگن؟ اونجا میگن براءت رو جاری کن، چون علم به تحقق موضوع نداری که تصرف در مال غیره، احراز نکردی که ثمر مال غیره، پس بنابراین حرمت تصرف اینجا حاصل نمیشه الا بعدی که احراز کنی که این مال غیره، این احراز هم مشکوک فیه، توش چیکار کن؟ براءت جاری کن. اینجا هم جای براءت، پس قبلی جای براءت، اینجا هم جای براءت. نسبت به عدم زمان هم پس بنابراین ما دو تا مسئله داریم، یکی استصحاب این که از منافع این مقصوبه نیست، ولو استصحاب بکنی که از منافع درخت خودت هم نیست، این استصحاب ما میگیم درد ما خواهد خورد و جاری هم میشه و نتیجه هم میده. دومیش هم براءت از زمان. پس اینجا براءت تو هر دو جا، تو هم توکی مجید و هم تکلیفی پدر خود. اینجا مخالف شد حرف ایشون با حرف میرزای ناینی. این مطلب صورت اول، تا برسیم به صورت دوم و صورت سوم، بعد به نظر ایشون یه دوتا ایراد خواهیم کرد انشالله. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی.